الرحمن الرحيم لا يقال إن إفادة التعميم في أفراد الفعل تنافي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا. لا يقال آقا آمده یک اشکالی می کند خیلی دقیق و جوابش از اشکال دقیق تره. لا یقال می گوید که شما فرموده ای که ما فعل را لیسیده فرض می کنیم، به این معنا که نه جمیع افراد فعل مراد باشد و نه بعض بالخصوص افراد فعل، بلکه فعل لیسیده است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرض کرده این که مراد ثبوت العلم است، اما تمام افراد علم این مراد نیست. بعض از افراد علم مثلا علم هندسه، علم فقه، اینم مراد نیست. یعنی راجع به افراد علم ساکت است، فقط ثبوت العلم این فرمودی. بعد از اون فرمودی که حالا که علیکم السلام، حالا که مراد نفس علم است، قطع نظر از همه افراد علم و قطع نظر از بعض افراد علم، وقت می فرمایی که افاده می کند جمیع افراد علم را، این میشه تناقض. پس دوباره تکرار کنم، از ابتدا می گویی که مراد علم لیسیده، قطع نظر از افراد علم همه و قطع نظر از بعض افراد بالخصوص، میگی نه مراد جمیع افراد علم است، نه و صرف و فقه و منطق و الی آخر، میگی این نیست، و نه بعض افراد بالخصوص، مثلا خصوص علم فقه، خصوص علم منطق مثلا، اینم نیست. وقت میفرمایی حالا که اینجوره پس افاده میکند جمیع افراد علم را، میگی این میشه تناقض. این حرف لایقال است. تا به جوابش برسیم، لایقال ان افادت تعمیم فی افراد الفعل، این که میگویی که افاده میکند تعمیم در افراد فعل را، یعنی همه اقسام علم را میگیرد، افادت تعمیم في افراد الفعل تنافي كون الغرض ثبوته لفاعله او نفيه عنه مطلقا. با مطلقا شما نمی سازه، شما می گویید مراد از علم ثبوت للفاعل است، یعنی کسی که علم داره با کسی که علم نداره مساوی نیستن، میگه فقط ثبوت العلم لیسیده است، به افرادش کاری نداریم که مراد جمیع افراد علم باشد یا بعض افراد علم باشد، به مفعولش هم کار نداریم که مراد فلان مفعول یا همه مفعول، از دو طرف گفتی لیسیده یه. بعد میگه افاده تعمیم در جمیع افراد میکند، این دوتا تناقض میشد. ان افاده التعميم في افراد فعل تنافي ان افاده كون الغرض ثبوته، که غرض ثبوت علم باشد، فعل یعنی علم یعنی فعل، ثبوت فعل باشد که علم است، لفاعله در موجبه، او نفيه عنه از فاعل در سالبه، که این ثبوت نفی مطلق باشد، افاده تعمیل با این مطلق تناقض می شود. چرا؟ لأن معنى الاطلاق، به جهت اینی که میگیم مراد مطلق فعل است، معنای اطلاق همچه گفتی که به افراد علم کاری ندارید و مفعولش هم کاری ندارید، به افراد کاری نداریم که جمعی افراد علم یا بعض افراد علم، به مفعولش هم کاری نداریم که جمعی معلومات یا بعض معلومات. این معنی اطلاق شما. دوباره میگه افاده عموم میکند همه افراد علم را، یعنی چه؟ این تنافی و تناقض است. لأن معنی الاطلاق ان لا یعتبر عموم افراد الفعل، معنای اطلاق این است که شرط نشده است عموم افراد فعل را، که همه علم ها این غرض نیست، او خصوص ها، و شرط نشده است که خصوص چند علم مخصوص، میگه از دو طرف لیسیده است، او خصوص ها، این در خود علم که نه جمعی افراد علم، علم هندسه، علم فقه، علم منطق، علم نحو الاخر، این نیست، جمعی نیست، یا خصوص که فلان علم مخصوص، مثلا علم نحو یا علم صرف، این دو تا مقصود نیست. او تعلقه به من وقع علیه، و در طرف مفعول هم میگه مقصود نیست که علم به فقه، علم به هندسه، اون طرف هم مقصود نیست، نه خود علم عموم و خصوصش ملاحظه شده، نه متعلق یعنی مفعول علم که این هندسه و نحو صرف باشد. این معنی اطلاق. وقت دوباره میگه که افاده میکند عموم در فعل را، یعنی شامل میشد همه افراد را. آخه شامل میشد همه افراد، گفتیم ما به افراد کاری نداریم. اینجا میگه نتیجه میگیری که ترجیح بلا مرجح قبیحا، پس شامل میشد جمعی افراد علم را. این دوتا با هم جور نمیان. این اشکال، اشکال اگر فهمیدین انشاءالله جواب معلوم میشه. فکیف یجتمعان، یعنی این دو فرمایش شما چطور جمع میشد؟ از اون طرف میگی مراد علم لیسیده است، از این طرف میگی مراد جمعی افراد علم است، این دوتا چطور با هم جمع میشن؟ فکیف یجتمعان، لأنا نقول لا نسلم المنافات، از خارج چاره نیست، یک مثالی باید عرض کنم. مثلا آقا در رساله می نویسد که در عدالت ثروتمند بودن شرط نیست، در عدالت فقط ترک معاصی و اتیان واجبات، ثروت لازم نیست. بعد وارد مسجد میشیم، ببینیم یک آقایی پیش نمازه، 10 آپارتمان هم داره، اینجا میتونیم بگیم که این آقا امامتش باطله یا نمیتونیم؟ نمیتونیم. شراب به جهت اینی که فرموده عدالت لازمش ثروت داشتن نیست، فقیرم باشد عادله. حالا این آقای امام چند تا آپارتمان دارد و ماشین دارد و دستگاه، این برخلاف رساله نیست، رساله گفته ثروت لازم نیست. پس مسئله ثروت لا به شرط است، یعنی شرط عدالت ثروت نیست، اما به شرط لا نیست، نگفته که باید ثروت نداشته باشد. فرق است بین عدم الاشتراط و اشتراط العدم، که خیلی جاها این مسئله به عوام بیچاره گمراهی میدهد. وقتی میبیند آقا ماشین کذایی دارد، میگد ای اینم، میگد ما آقایم، مگر آقا شرط داده که باید ماشین نداشته باشه؟ یا فلان مبلغ پول تو بانک دارد، میگه ای اینم آقایم، مگر آقا باید فقیر باشد و گدای سر کوچه باشد؟ عوام اینجا گول میخورد. پس مثال را یاد بگیرید، جواب انشاءالله خوب فهمیده میشه. پس دو مطلب به هم قاطی شده، یکی عدم اشتراط، یکی اشتراط العدم. این دوتا فرقش زمین تا آسمانه. لایقال این دوتا را فرقش نفهمیده. ما میگوییم که در این فعل شرط نشده است عموم افراد، در طرف مفعولم شرط نشده عموم مفعول، و شرط نشده خصوص افراد، در طرف مفعول هم شرط نشده خصوص افراد مفعول. بگیر شرط نشده، مثل در عدالت ثروت شرط نشده، اما ما نگفتیم که باید عموم نداشته باشد، نگفتیم که در عدالت باید ثروت نباشه. اگر میگفتیم باید ثروت نباشه، این آقا که جلو ایستاده و ثروت دارد نماز باطله. میگیم بابا شرط نشده عدم ثروت، بلکه ثروت شرط نیست، نه اینکه ثروت عدم شرط است. اینجا هم میگیم ما در فعل شرط نکرده این عموم افراد فعل یا خصوص افراد فعل، شرط نکرده این در طرف مفعول عموم افراد مفعول یا خصوص افراد مفعول، یعنی از اینها لیسیده یه. بعد به قرینه قبح ترجیح بلا مرجح میگیم اینجا عموم مراد است. حالا این عموم مراده با اینکه شرط عموم نکرده بودیم تنافی دارد؟ هیچ تنافی ندارد. چنانچه آقا در رساله شرط نکرده که مثلا امام جماعت باید بی ثروت باشه، شرط لا نکرده که ثروت نباید داشته باشه. همین مقدار فرموده که ثروت لازمه پیش نمازی نیست، شخصی فقیر یا چرکی عادل خود اقتدا میکنیم بهش. پس جواب خیلی آسان میشد و اشکالم آسان شد. لأنا نقول، به جهت اینکه ما در جواب این لایقال میگوییم لا نسلم المنافاته، ما قبول نداریم منافاته. یک کلمه ولو ضعف میشد باید یاد بگیرید منافاته بخوانیم یا منافاته. منافاته سیلیه، بسم الله جواب مره بده. منافاته سیلیه پس جمع نیسته و ما بتاییم وعدتن قد جمعه یک سر فرزه دیدی که من دو دفعه اشتباه خوندم در حرف نزدی. منافاته یه منافیتون مثل مضاربتون، پس منافاته بخون. مدرسی خیلی هنرها داره، یکی شمینه میخوام امتحان کنیم اهل مدرسه که فورا جلو رو میگیره یا نمیگیره. لا نسلم المنافاته، میگم ما قبول نداریم که بین این دو مطلب منافاته است. کدوم دو مطلب؟ یکی این که میگیم شرط نیست عموم افراد فعل، یکی هم این که میگیم اینجا عموم رو میرسانه. این دوتا با هم منافات ندارن. لا نسلم المنافاته اذ لا یلزم من عدم کون شیء معتبرن فی الغرض. زیر شیء بینیست عموم یا بالای شیء یا زیرش، زیرا که لازم نمیاد از عدم بودن عموم معتبر در غرض متکلم، که هل یستوی الذین یعلمون، عموم غرض نیست، نفس لیسیده علم مراده. اذ لا یلزم من عدم کون شیء معتبرن فی الغرض، فی الغرض و المقصود، لا یلزم عدم کونه مفادن من الکلام. این دیگه لازمش این نیست که عموم نداشته باشه. میگیم در عدالت ثروت شرط نیست، این لازمش این است که باید ثروت نباشه، نه ثروت هم باشه چه اداره. میگیم در ما نحن فیه ما عموم افراد فعل شرط نیست، این لازمش این است که عموم نداشته باشد، عموم داشته باشد به مقدمات حکمت و به ترجیح ملا مرجح قبیحا عموم فهمی داشت چه عیبی دارد، دوتایی با هم تنافی ندارند. لا یلزم من عدم کون شیء معتبرن فی الغرض و المقصود، لا یلزم عدم کون اون شیء، شیء بسیم بالاش بینیست عموم، لا يلزم عدم كون العموم مفادا من الكلام. وإنما المنافي للتعميم هو اعتبار عدم العموم. بل اگر میگوسیم عدم عموم شرط است، بعد میگوسیم عموم داره تنافی میشه. چنانچه در عدالت اگر بگیم عدم ثروت شرط است، بعد ببینیم آقا ثروت دارد، میگیم نماز باطل است. پس دو مطلب به هم مشتبه شده، یکی عدم الاشتراط، یکی شرط العدم. عدم الاشتراط لازمه شرط العدم نیست. در عدالت ثروت شرط نیست، این لازمش این نیست که باید ثروت نداشته باشد. داشته باشد، حضرت سلیمان عادل بود بلکه پیغمبرم بود. پس در ما نحن فیه ما میگیم در یعلمونه عموم شرط نیست. حالا اگر به مقدمات حکمت و ترجیح بلا مرجح قدیه عموم ثابت شد، چه منافاتی دارد؟ و انما المنافی للتعمیم هو اعتبار و عدم العموم. اگر شرط میکردیم که عموم نباشد، بعد بگیم به سبب مقدمات حکمت عموم داره، تنافی میشد. و انما المنافی للتعمیم هو اعتبار و عدم العموم. لا عدم اعتبار العموم، عدم اعتبار عموم با عموم منافاتی نداره. عدم اعتبار ثروت با عدالت منافاتی ندارد، ثروت هم دارد عادل هم هست. ول فرق واضح، بگرد فرق بین عدم الاعتبار و اعتبار العدم فرق خیلی واضح هست اگر ذوق باشه. خب ول فرق واضح. ثم المذکور فی شرح المفتاح ان قوله بالطريق المذكور اشاره الى ما ذكره في اخر بحث الاستغراق. خود دیروز خوندیم که بالطريق المذكور را جناب ثقافی به کجا حواله داد، یادت هست یا نه؟ بالطريق المذكور را خود که بالطريق المذكور جناب مصنف بالطريق المذكور را کجا برد حواله را؟ بله احسن، اذا كان المقام خطابی انتا آخر. شارح مفتاح آمده حواله را جای دیگه برده است، بازم چاره نیست، من باید قصه بگم که مطلب روحش دانسته شود. یک سفری ما آمدیم ایران و رفیقی داشتیم و حواله ای داشت از آیت الله اصفهانی. خب ما مشهد رفتیم اونجا، یک مقدار خب ما اهل مشهد بودیم و دید و بازدید، و یک روز دیدم رفیق ما آمده و رنگش پریده است. خیلی پول دوستم بود، خدا رحمت بنا فوت کرده. گفت فلانی خاک به سر شدم. گفتم چه شد؟ گفت حوالا نکول شد. گفتم چه تا حوالا نکول شد؟ گفت بردم. گفتم یه حوالا قبول بود. گفتم آخه بی خبره، من چرا رفتی؟ محل خراسانم بلدن اینه. گفتم برم پولا رو بود. بعد معلوم شد این حواله را از کسی پرسیده که این آقای تاجر کجاست؟ گفتم فلانجا. او رفته اونجا، او تاجر نماینده مرحوم اصفهانی نبوده و تا خونده خیال کرده این گدایی میخواد بکنه و دوباره عاشق این پولا رو منه، چون محل حواله رو اشتباه کرده بود. اون تاجری که تر نماینده مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه بود، اونم اسمش همین اسم بود، لیکن این اشتباه کرده بود. حالا دیروز گفتیم که به طریق المذکور جناب سکاکی حواله داده به ثم اذا کان المقام خطابی انتا آخر. شارح مفتا حواله را جای دیگه برده، نمیده اشتباه کرده مثل اون رفیق ما بعد بخش شده است. بعد افتم پوله گرفتم از اون طرف. خب ثم المذکور فی شرح المفتا، پس از اون اونی که ذکر شده است در شرح مفتا، فی قول سکاکی که فرمود به طریق المذکور، اونی که در شرح مفتاح شارح مفتاح نوشته اشارتون الى ما ذکره فی آخر بحث الاستغراق، و ده حوال اینجاست که در آخر بحث استغراق یک مطلبی فرموده حواله در همین مطلب است. او چی حالا ما ذکره بود؟ بله، فی آخر بحث الاستغراق من بیان ما ذکره بوده، اونی که ذکر کرده در آخر بحث استغراق که محل حواله اینجا قرار داده شارعه مثلا من ان نحو حاتم الجواد يفيد الانحصار مبالغه. جناب سکاکی در آخر بحث استغراق فرموده اگر کسی بگوید حاتم الجواد، گفته این کلام که خبر معرف به الف لام است دلیل بر حصر است. حاتم الجواد، دو تا شعر بخونم شاید انشاءالله خوب بازوق بفهمید. امروز شاه انجمن دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست، از بحر اون یکی دل و دین داده ام به باد، ای من فدای اون که دلش با زبان یکیست. صد کاکی میگد حاتم الجواد همینه. فرموده حاتم الجواد معناش این است که غیر از آقای حاتم جوادی نیست در دنیا. و قصه های حاتم را اگر مسبوق باشی که واقعیت اگر داشته باشد غیر از معصومین کسی مثلش نیست. از دیو غریب حکایتی ازش نقل می کنند. پس جناب سکاکی حواله داده به این مثال، فرموده که فعل دلالت بر عموم می کند به طریقی که ما در حاتم الجواد گفته ایم. در حاتم الجواد فرموده که این کلام دلالت می کند بر حصر جود در حاتم، یعنی بقیه کل عدم هم. اونی که جواد حقیقی جناب حاتم است. محل حواله جناب شارح مفتاح اینجا آورده. حالا ببینیم این حواله نکول میشد یا نکول نمیشد. من ان نحو حاتم الجواد یفید الانحصار مبالغتن، گفته این حاتم الجواد افاده می کند انحصار را. بذار شعر دویمش هم بخونم دیگه، ما که مرض داریم چه کار کنیم. بله، شیوه حور و پری خوب و لطیف است، ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی داره. او خوبه، او خوبه، همش خوبه، لیکن خوبی پیش اینه. بیا پیش این ببین ای چه داره. حاتم الجواد میگه معناش همینه، یعنی دیگران هم جود دارن، بخشش دارن، لیکن جود حبیبی پیش حاتمه. بذار این افسانه‌شو بگم. سرداری از سردارهای ایران به شاه ایران فرستاده بود که حاتم رو بکشدش ترور کنه. خب سردار ایرانی آمد و تو بیابونهای عرب رسید، یک جای دید یک عربی داره چند تا شتر میترانه. بود آقای عرب خیمه های حاتم و عشیرش کجاست؟ گفت چه کار داری به حاتم؟ گفت کاری دارم. گفت تو بگو ببینم، اگر کارت مهمه من ببرمت نشون بدم. گفت والا قصه اینه، شاهنشاه به من گفته برو حاتم را بکش، سرش بیار، فلان مبلغ پول بهت میدیم. گفت ها، پس کارت خیلی مهمه، برید. باش راه افتاد و اومدن و اومدن و اومدن تا یک جای رسیدن که مرز ایرانه. گفت حالا حاتم ما هستن، این دردن اونم خنجره تو. خواهی سردار ایرانی هم که باز میزد یعنی چه؟ گفت واقعا تو حاتمی؟ گفت بله. گفت آخر مردم از دست کشته شدن فرار میکنه، تو چطور حاضر میشی که مرا مسرت ببرم؟ گفت آخر من نمیخوام که تو به حاجت خود نرسی، تو با آرزو اومدی که حاتم را بکشی و فلان پول بهت بدن. گفت خود چرا اینجا مرا آوردی و گفتی؟ گفت آخر اونجا عربستان بود، شب عشیره ما وقتی می دیدن که من نیومدم در فکر می شدن می آمدن ممکن بود کشته مرد ببینن تو رو تعقیب کنن بکشن. آوردن سر مرد ایران که مرد بکشی دست عشیره ما به تو نرسد. حالا اگر این افسانه صحیح باشد، یعنی کسی دیگه مثل حاتم پیدا بشد غیر از معصومین علیهم السلام، معقولیست پیدا بشد؟ گوش بده عبارت من ان نحر حاتم الجواد یفید الانحساره، که منحصر است جود و سخاوت در حاتم مبالغتن، از باب مبالغت، یعنی باقی ها هرچه دارن جود دارن، لیکن جود اونها در پهلوی جود حاتم کل عدم است. به تنزیل جود غیر حاتم منزلت العدم، به این که تنزیل میکنیم جود دیگران را غیر حاتم کل عدم میگیریم، اونا جودی ندارن، اونا یک اصلی میدن، دوتا شطر میدن، اما حاتم خود را میدن برای کسی که محتاج باشد، پس بقیه جودشون کل عدم است. بل به تنزیل جود غیر حاتم منزلت العدم، لأن معنا قولنا فلان يعطي هو لا غيره يوجد حقيقة الإعطاء. وقتی میگیم فلان يعطي حصر است، یعنی دهنده فقط فلانیه، بقیه اگر چیزی هم میدهن کل عدم است، ریال میدن، دو ریال، سه ریال تو فقط میدارن میفرستن. لأن معنا فلان يعطي معناش چیه؟ هو لا غیره یوجب حقیقت الاعتا، لا غیره ها، غیر اعتا چیز دیگر ندارد، کارش اعتا هست، میدهد به مردم جود و بخشش میکنه. جناب ملا سعد میگد و هازا لعمری فریتون ما فیها مریه، میگد به جان خودم این بیچاره شاره این یک دروغی گفت است که شک در دروغش نیست، یعنی غلط معنا کرده است. و خیلی هم جای تعجب نیست، قرآن های ترجمه داره، من گاهی میبینم که بعضی جا خیلی غلط معنا کرده است. میگه این حواله به اینجا نکول است، این حرفا که زده جناب شاره همش غلط است. و هازا لعمری، و این بیان جناب شاره به جان خودم فریتون، مثال خوندی کذب و فریه دروغ، افترا که میگن از ماده فریه دروغ است. فریتون ما فیها مریه، مریه شک است، یعنی این دروغ است که انسان اولا شک در دروغش ندارد، یقین میکنیم این دروغ است. از این دروغ های شاخدار میگن معروف است، دروغ شاخدار خیلی گفتن. فریتون ما فیها مریه لأن ما ذكره من الحسر مما لم يشهد به نقل ولا عقل. میگیم این که در ما نحن فیه ما مثل حاتم الجواد حسر باشد، این عاقل این حرف از صادر نمیشد. در حاتم الجواد قبول داریم، اما در فلان و نیوعتی دو حصر ازش در آورده جناب شاره. یک حصر این که فقط این آقا عطا می کند نه دیگران، یک حصر، و دیگر این که کارش فقط عطا است، کار دیگر نداره، پول می ده به مردم، فرض می ده، اما کار دیگر ندارد که درس بده مثلا، یا کسی را کوچه را راه را گم کرده ببره مثلا. دو حسد درست کرده است در فلان نیاتی سبب این حواله، حواله رو جای غلط برده که الحاتم الجواد باشد، بعد دو تا حسر از ما نهنفی در آورده. فلان نیاتی دو تا حسر است، اشاره میگه یکی این که تنها این به مردم چیز میده نه دیگران، و دیگر این که اینم کارش فقط چیز دادنه، نه کارهای دیگه، که درس بده، مردم را به مقصد برسوند، را را گم کردن، آب بخواد، مقصود این دوتا حاصل. میگن نه، عقل حاکم به این است که از فلان و نیاتی این دو حاصل در معنای را در فلان و نیاتی نقل نکرده است. حاصل اینه یاد داشت منها، بعد یک وقتی یاد بیرد. لأن ما ذكره من الحشرين، بذاتين كون چیزی که ذکر کرده جناب شارع که عبارت است از دو حشر، این ما ذکره مما لم يشهد به نقل ولا عقل. تمام شد. نعم اذا حمل على التعميم افاد انه يوجد كل اعطاء. خدا نکند عالم دشمن عالم بشد. اینه که خیلی من مثال زدم، مروج این آقا شده مروج اون آقا نشده. میگد اگر لباست نجس شد یک مرتبه هر چه بشوری پاک نمیشد، ناچاری مرتبه دوم بشوری. این رساله اون آقای که ترویج نمی کنه اینجور معنا میکنه، اما یه آقای که ترویج میکنه میگد ایشون فرموده اند که لباست اگر نجس شد دو مرتبه بشوری پاک میشد. خب این دوتا با هم فرق داره فتواشون یا فرق نداره؟ نداره. هر دو معناش اینه که تعدد در غسل لازمه. حالا عبارت جناب ملاصر تقریبا همینه، بود این دو حسر هر دو باطله. حالا میگه بله ما که گفتیم که به دلیل مقدمات حکمت و قبح ترجیح بلا مرجح افاده می کند تمام افراد عطارا، میگه لازمه این مطلب این است که عطا منحصر در این است. چرا؟ بدت این که منطق اگر کسی یادش باشد نقیض موجبه کلیه چه میشد؟ سالب جزئیه. اگر ما از فلان یعطی در آوردیم عموم را به سبب مقدمات حکمت، یعنی تمام عطاها را ای به جا میاره، وقت معقول کس دیگر عطا به جا بیارد و این موجبه کلیه صادق شود؟ این موجبه کلیه است. فلان یعطی یعنی یفعل کل اعطاء. صدق این یفعل کل اعطاء متوقف بر اینه که کس دیگر یک عطا از سر نزنه و آمد حاصل شد. یعنی عطا فقط در اینه، چون اگر جای دیگر پیدا شد تناقض در میاد. اون بیچاره اشاره همین رو میگفت دیگه. پس این چیه که تو اون بیچاره رو میگی فریتون ما فی ها مریه و خود تمور رو میگی دوباره اینم حرفه؟ خب نعم اذا حمل على التعمیم، حمل کنیم بر تعمیم به سبب مقدمات حکمت و قبح ترجیح بلا مرجح افاده می کند کلام، یعنی فلان و نیاتی زمیر افاده رو بدن به فلان و نیاتی، افاده ان این فلان زمیر انه رو بدن به فلان، زمیر در طرف افاده رو بدن به فلان و نیاتی، افاده فلان و نیاتی ان این فلان یوجد کل اعطاء فیلزم ان لا یکون غیره موجودن للاعطاء حاصل می شد. پس دیگه نباید عطا سر ازش سر بزند و الا این موجبه کلیه غلط میشه. خب ام این حصر قبول کرد ملاصر. آمدیم حصر دویم. حصر دویم که میگیم غیر از اعطا کار دیگه نداره، ببینیم او چطور است. میگه او یه خود درست نیست. اما انه لا یوجد الا الاعطا فمما لا تسعه هذه العباره. میگه این حسر دیگه از فلان نیاتی مشکل بیرون آوردنش، اما حسر اولی فشاری گفته درسته است. نخیر حسر دویمی هم بدکی نیست، لیکن حالا رد میشه مدش. فمن ما لا تسعه هاده العباره و ظاهر ما ذکره المصنف. میگه ظاهر همونیست که محل حواله را مصنف نشون داد که محل حواله بود ثم اذا کان المقام تا آخر. این محل حواله را گم کرده. حالا گم کرده یا گم نکرده چه کارش داری؟ و ظاهر ما ذکره المصنف و تحقیقه ما ذکرنا. و تحقیق هم همین بود که ما بیان کردیم، یعنی تحقیق محل حواله ای را که مصنف پیدا کرده است تحقیقش رو گفتیم. و تحقیقه ما ذکرنا فلیحافظ علیه، پس باید این حفظ شود، نگهداری شود، که مطلب خیلی دقیق است و بین بین الله هم دقیق است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون را تا اینجا را کسی متولا نکند، ترجمه کند، ترجمه غلطی میکند. فلیحافظ علیه و این هاذا المقام مما وقع فیه لبعضهم خبط عظیم. اینجا در این بحث از جمله جاهایی است که برای بعضی از علما خبط عظیمی شده است، یعنی خبط دماغ پیدا کرده و مطلب را درست نفهمیده است. خب مما وقع در این موقع برای بعض علما خبط عظیم تمام شد. ول اول ما دیروز گفتیم که وقتی که انسان فعل را لیسیده فرض می کند، تنزیل می کند به منزله لازم، برایش مفعولی نه در لفظ می آرد و نه در تقدیر. فرمودن این دو قسم می شد. یک قسم این بود که همین فعل که ما فرض کرده این لیسیده کنایه باشد از یک مفعول معینی. قسم دویم گفتیم اونیست که کنایه نباشه. تا حالا مشغول قسم دوم بودیم که فعل را لیسیده فرض میکنیم و کنایه از یک مفعول معینی نباشه. بعد گفتیم چرا این جلو انداخت؟ گفت این کثیر الاستعمال است، تقدیم بلا سبب محاله، غلط. حالا قسم اول میکنیم که فعل را تنزیل میکنیم به منزله لازم، لیکن کنایه قرار میدهیم که این فعل مفعولش فلان چیز مخصوص است، اون را کنایه قرار میدیم از اون مفعول مخصوص. مثل این بیت، قبل از اون که بیت بخوانیم من مختصر بیانی بکنم که با بصیرت وارد بشیم. این مسئله آقا طبع حیوانیت بشره. در بعضی توائف میگن فلانی پلنگ صفت است. پلنگ چه صفتی دارد؟ در کوهستانها دارد میرد سر کوه، اگر ببیند یک حیوانی بالاتر از خودش، 2 متر، 10 متر، 50 متر بالاتر است، این فورا میرد بالا، بالاتر از او. دوباره اگر ببیند یکی از خودش بالاتر است، باز میره بالا، که اصلا نمیخواد بالاتر از خودش کسی قدم بزنه. و من وقتی در بعضی ولایات شنیدم که میگوشن فلانی پلنگ صفته، پرسیدم یعنی چه؟ ترجمه کردن مقصود را، گفتم اینها از کجا این یاد گرفتن؟ خیلی نکته عظیم است. شیر اینجور نیست آقا. شیر وقتی تو کوه را میره، اگر ببیند یک حیوان بالاتر از خودش، هیچ کاری نداره، را شمیش میره. اما پلنگ میگن عادتش بدی. لذا این معروف است، همکار همکار خوش نداره و قصه ها داره و چیزهایی داره. حالا این شاعر دارد بیان می کند مدح یکی از خلفای بنی عباس را لعنت الله علیهم، که یک خلیفه دیگری، دوتایی با هم شاخ به شاخ شده بودن. این میگوید من خلیفه هم، حالا اسماشو میاره تاریخ شنبی بید، این میگم من خلیفه هم، اون میگم من خلیفه هم. این شاعر یک طرف را میخواد ترویج کند، این طرفی را که مریدش هست را میخواد ترویج کند، این شعر را درباره ای گفته و غرضش کنایه به اون خلیفه دیگریه، ولو اسم او را نیاورده، لیکن به قسمی شعر را بیان کرده هست که از این شعر فهمیده می شود که این آدم خیلی شخص مهمی است. اینی که ترویجش داره می کنه، میگه این خیلی مهم است. از جمله اهمیتش این است که اگر در دنیا بینایی پیدا بشود و شنوایی پیدا بشود، قدر این آدم را میدونند. چنانچه اگر در مسئله سقیفه بینایی پیدا می شد، مثل اون یهودی که وقتی حضرت داشتن می کشیدن طرف مسجد با اون دستگاهی که اگر خیلی اتفاق می افتد یک بیچاره جلو می اندازن و ده بزن و ده برو مقصود او یهودی وقتی هم چیز دید اون اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. از یهودی پرسیدن که بابا جون آخر شما چطور حالا مسلمان شدید؟ این همونه که خیبر را خراب کرد، پدرتون از در آورد. اون زمان مچهشون بصیرت نداشتن، میگوستن خود سلطنت است و ریاست است و دارد آدم کشی میکنه و این آدم کسی نیست که اینجور با آسانی اینا بکشن عقب و جلو هی بزنن و حل بدن. معلوم است که این مأموریت خدایی دارن، اونجا مأمور بود بزند و بکشد، اینجا مأمور است به تحمل کنه. حالا یک نفر چشم دینا داشت، این شاعر میگه اگر امروزه که این دو خلیفه با هم نزاع دارن، اگر بینایی پیدا بشود و شنوایی پیدا بشود، البته اون خلیفه دیگری از غصه میمیرد، اون یکی از غصه میمیرد. چرا؟ به جهت این که بینا پیدا بشود چرا ببینه؟ میگه کارهای اینه ببینه. شنوا پیدا بشود چرا بشنود؟ فضائلی را بشنود. پس در کلام خود نمیگوید که بینایی باشد که کارهای ای را ببیند، مفعول ذکر نکرده. شنوایی باشد که فضائل بشنود، مفعول ذکر نکرده. همین قدر گفته است که اگر بینایی در دنیا پیدا بشود و شنوایی پیدا بشود، اون یکی از غصه میمیره. حالا بینا پیدا شد، بینا پیدا شد، رفتید مدرسه هشت اتاق داره، او از غصه نمیمیره. شنوایی پیدا شد که شنید که امروز فرض کنیم موسیقی میزنن، او از غصه نمیمیره. کی از غصه میمیرد؟ که بینا کارهایی ای را ببینه، شنوا فضائلی ای را بشنود. پس مراد شاعر فعل دیسیده است، بینایی باشد اما چرا ببینه نمیگه، شنوایی باشد چرا بشنود نمیگه، لیکن کنایه میزند به اون یکی، میگه اگر بینا و شنوایی باشد این آدم از غصه میمیره. از چه از غصه میمیرد؟ یعنی فضائلی ای را ببینه، فضائلی ای بشنود، کارهایی را ببینه. این اجمال مطلب را به عجله میخونم گوش بدین. ول اول، قسم اول، و هو اون قسم اول کدام بود؟ ان یجعل الفعل مطلقا، یعنی قطع نظر از مفعولش، قطع نظر از اقسام فعل. یجعل کنایتا عنه، عنه را بزن به خود فعل، همین فعل لیسیده را کنایه قرار بدیم از همین فعل، متعلقا به مفعول مخصوص، کنایه قرار بدیم که متعلق است به یک مفعول خاصی. که قول البختری یا بختری، در علم رجال ببین بختری داریم، بختری داریم، بختری کدامه، بختری کدامه، اونجا نگاه کن اگر رجال مامقالی داری. که قول البختری یا بختری فیل معین بالله، که این مروج معین بالله هست، که یکی از خلفای بنی عباس هست، تاریخ شما معتز بالله خود ما چون عجله دارم، فیل معتز بالله، این یکی از خلفای بنی عباس لعنت الله علیهم اجمعین، معرضن بالمستعین بالله، معرضن گوشه میزنه به او یکی، چون او را نمیخواد تعریض کنه، این را میخواد تعریض کنه، معرضن تعریض میکند به مستعین بالله. تعریضم در علم بدی اونجاها خوندیم. خب چه میگوید شاعر؟ میگوید شد و حساده، شد و یعنی غمگین شدن، غصه خوردن، میگه غصه خوردن حساد این معتد، کیه مرادش؟ اون یکی دیگه مستعین. غصه خوردن حساد معتد و غیظ و اداهو و غیظ دشمنان این معتد، که باز مرادش اون مستعین بالله. غصه خوردن و غیظ به چیه؟ ان یرا مبصرون، این که بینایی پیدا بشه. حالا بینا پیدا بشه چرا ببینه نمیگه، اما در بینایی پیدا بشود ان یرا مبصرون و یسمع وائیون الهل قادم کن وائل و بشنود یک شنونده ای وائید یعنی شنونده میگد اگر شنونده ای پیدا بشود و بیننده ای پیدا بشود اون مستعین بالله از غصه میمیره. همکاری همینه دیگر. شما روز مبتلای حیوانیت صفت حیوانیت این درش هست. خلاصه پس این نمیگه چرا ببینه، نمیگه چرا بشنوه، لیسیده یه، لیکن کنایه هست از این که کارهای این معتز رو ببینه، فضائل معتز رو بشنوه. حالا خودش هم میگه ان یرا مبصرون و یسمع وائین، ای ان یکون زور رؤیتین، یعنی ان تبیل مستر ببر، ای ان یکون زور رؤیتین، یعنی بوده باشد صاحب بینایی، و زور سمعین، بوده باشد صاحب شنوندن، همیدن، فیدرک بالبصر محاسنه. این شاید مثاله که مراد از دیدن درک محاسن معتز است، مفعول مخصوص. یعنی بینا اگر پیدا بشود چه کند؟ بینا فقط محاسن و نیکی های معتز را ببیند، او مستعین از غصه میمیرد. در تاریخ نوشتن آقای یک دفعه دیگه هم گفتن که انوشیروان با این که معروف به عدالت این شنید که در بلخ اون سر افغانستان مرد روسیه یک نفری اونجا هست، خیلی خیر رسانه هست، مسافرین رو نون میده، آب میده، خد سفر میده و همه جا مجال صحبتش میکنن. امر کرد با استاندار اونجا بود این آدم در خونش ببند. این مدائن او اونجا و در آن گفتن چرا؟ گفت آخه در یک مملکت دو نفر تعریف بشود مناسب نیست، تنها من رو باید اسم ببرن. اینجور از همکاری. خب ای ان یکون ذو رؤیت و ذو سمع فیدرک بالبصر محاسن این معتذران و به سمع به قوه سامعه اخباره و ظاهره، اون اخبار این شخص معتذ که ظاهر است اخبار شبلون در مجال صحبت میشد، الدالت على استحقاق الامامه، که وقتی مردم بشنون که این چنون و چنانه فورا میگن حق با اینه، حق با این شد، او از غصه میمیره، شکست میخوره دیگر. بله الدالت که اون اخبار دلالت کننده است بر مستحق بودن این معتز امامت را، دون غیره، بگم مردم میگن غیر این حق امامت نداره، فلا یجدو، میگد یجدو منصوب است، نون عبدالت ایش به نسبی ساقط شده است، یجدو نبودن نسب یا نسبه عطف علی المضارع المنصوب قبله، یعنی این یجدو عطف است بر اون یرا، علی المضارع المنصوب قبله، ای فلا یجد اعداؤه و حساده الذین یتمنونه. بس این معاویه شدیدی این علاوه دیا خود منبر گفتی، از جمله کارهایی که کرده بود در گوسفنده های کوچک میاد در خونه ها تقسیم میکرد. خب بچه های کوچک با بره خیلی معنوسن، یک مدتی که این بچه کوچک با بره معنوس میشد، بعد یک شبی آهسته میامدن بره رو میبردن، صبح بچه پا میشد تو کوچه که برش نید، یه ریه داد بیداد بگوتن زده نکن، علی شب آمد دزدید برد، تا این قدر میخواست حضرت پیش مردم بد کند. چرا؟ قدرتی که اگر فضائل علی را مردم بفهمند و این نسبت های زشت را به حضرت ندن که نوبت به آقای معاویه نمیرسید که. خب فلا یجدو اعداؤه و حساده الذين يتمنون الامامه، که آرزو امامت دارن، راه پیدا نمی کردن الى منازعته، خود دیگر نمی تونستن بگن که من خلیفه هم، می گفتن باید بم شد تو چه خلیفه ای، او خلیفه ای که اینقدر محاسن و فضائل داره، فلا یجد الى منازعته الامامت سبیلا. فالحاصل، شاهد مثال، فالحاصل انه شأن چنین است، نزل یرا و یسمع منزلت اللازم، یعنی رؤیت لسیده شنیدن لسیده که مقید به مفعول نیست، لکن کنایه شده است از مقید به مفعول مخصوصی. نزل یرا و یسمع منزلت اللازم، ای یستر منه الرؤیه و سماع. بگر اینم بگیم علالله، ما ورفتن یک ولایتی، حالا تحقیق مبالغه نیست، اصلا سیوتی اسمش بلد نبودن، دیدم چه کتاب خدا خرق کرده. هاکذا مغنی علمای اونجا از اون بیسواد های درجه یک شروع کردن معارضه با من، ما هم هیچ نبود، طلبه ها را جمع کردیم و درس دادیم و درس دادیم و درس دادیم تا در مدارس محافل اینا شروع کردن مطالب علمی به یک دیگر گفتن و اون آقایان ساکه دیدن کار خراب شد. مقدماتی ترتیب دادن که من از بین ببرن خیلی طولانیه و وقتی دیدن از راه علم با من نمیتونن وقت مقدماتی قرار دادن، از جمله اونجا ماشین نیست اسبه، من سوار اسب سیگار میکشیدن، اعلامیه دادن که فلانی قلیان خشک روی اسب میکشد و عوام که نمیفهمد بیچاره میگوستن پس این بد آدم نیست و هاکذا بس علیه باب فعلله و تفعلله کسه خیلی دور درازه. خب فالحاصل انه نزل یرا و یسمع منزلت اللازم، ای یستر منه الرؤیه، یعنی کسی پیدا بشد که بینایی داشته باشه اما چرا ببینه نمیگه، یستر منه الرؤیه و سما، کسی پیدا بشود که گوش شنوا داشته باشد اما چرا بشنود نمیگه. من غیر تعلق به مفعول مخصوص، تعلق به مفعول مخصوصی نداد، او بینایی پیدا بشد شنوایی پیدا بشد حسودها از غصه میمیرند. من غیر تعلق به مفعول خاص مخصوص، ثم جعلهما کنایتا عن الرؤیت و السماع المتعلقین به مفعول مخصوص، بعد این کنایه قرار داد از این که ببینن محاسن معتد را و بشنون فضائل معتد را، متعلقین به مفعول مخصوص، اون مفعول مخصوص چیه؟ هو محاسنه در مسئله رؤیت و اخباره در مسئله شنیدن به ادعاء الملازمه، که شاعر ادعا کردن ملازمه را، یعنی اگر بیننده پیدا بشه لازمش این است که محاسن معتد را ببینه چون خیلی زیاده، اگر شنونده ای پیدا بشد لازمش این است که اخباری را بشنود چون اخبارش دنیا را پر کرده است، هر جو میریم صحبت معتده است. به ادعاء الملازمه بین مطلق رؤیه، یک بینایی پیدا بشود و بین رؤیت آثاره و محاسنه، اگر بینا پیدا بشود آثارش میبینه، و کذا بین مطلق سماع و سماع اخباره، این ملازمه را شاعر ادعا کرده دلالتا على ان آثاره و اخباره بلغت من الکسلت و الاشتهار. در اون روایت از ظاهرن شافعیه چیه میگد؟ میگد که فضائل علی شرق و غرب عالم را پر کرده لیکن بینا پیدا نمیشه، چون بینا پیدا نمیشد منکر علی میشن که بر منکر علی لعنت حاصل. پس این شاعر ادعا میکنه میگه به اندازه این محاسن و فضائل این معتز زیاده که پنهان نمیمانه اما چشم بینا میخواد گوش شنوا میخواد، دلالتا على ان آثار معتز و اخبار معتز بلغت من الکسره، رسیده است از زیاد بودن و اشتهار، الى حیث و یمتن او خفاؤها، به قسمیش که نمیشد پنهان کرد، یکی پنهان شد دویمه چه کار کنیم؟ معالم اگر انشاءالا میخوانی تواتر اجمالی یا اسمش یادم رفت یا فضائل علی به اندازه است که یکی یکی شد یکی نداریم، خود در خیبر به یک دست کند، لشکر اسلام را روی در آب استاد و با اون در رد کرد، اما مجموع من حس المجموع یقین داریم علی علیه السلام اشرف از جمیع زمان خود بوده الا رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینه که این قابل اخفای نیست، لیکن چه کنیم که چشم بینا و گوش شنوایی نیست. استنبال بلغت من الكسرة والاشتهار الى حيث يمتنع خفاؤها، فيبصرها كل رائن. پس میتوند ببیند اون محاسن را هر بیننده ای، و یسمعها و میشنود اخبار معتد را کل وائن، هر کسی که شنونده باشد. بل لا یبصر الرائی الا آثاره، بلکه کسی که چشم بینا دارد هر جا میرد میبیند آثار مال اینه. این یکی خدا رحمتش کند، خدا جلالتش عالی کند، این مدرسه را تجدید کرد. بعد از مردنش فهمیدن که در تمام بلاد ایران این خیریه دارد، اما خودش یک آدم عادی بود، تو را افتاد و سکته کرد و مرد. و به من میگفت من انشاءالله برای به خونه خوبی تعلیم مدرسه میخرم، حالا قصد نصیب ما نشد. لیکن به اندازه میگن این آدم خیریه داشته که زمان خودش کسی نمیفهمید. بعد معلوم شد در هر جا که رفتن این خیریه ای داره، یا کمک مدرسه ای کرده یا اساسا خودش مدرسه ساخته. میگن قصه معتز اینجور است، اصلا نمیشد کسی نبیند. هر جا میریم میبینیم محاسن معتز است و فضائل معتز. بل لا یبصر الرائی الا آثار معتز را، ولا یسمع الوائی الا اخباره. فذکر الملزومه، اگه معلوم میخوانید یعنی شاعر، فذکر الملزوم نایف آلش، فذکر ملزوم، ملزوم کیه؟ بینا بودن، شنوا بودن. اراده کرده لازم را که کسرت فضائل آقای معتز. فذکر الملزوم و اراده لازم الا ما هو طریق الکنایه، کنایه همین بوده که ذکر ملزوم اراده لازم بنابر قول مشهور، قول غیر مشهور عقص. ولا یخفا انه یفوت هذا المعنى عند ذکر المفعول، لد اما اگر مفعول ذکر میکرد شاعر این کنایه یعنی کسرت آثار معتز فهمیده نمیشد. ولا یخفا انه شانچنین است یفوت هذا المعنى عند ذکر المفعول، او تقدیره که تقدیرم بگیریم این معنا فوت میشد. لما فت تقافله، یک ساعت مونده تا متن میخونم ها، حواس جمع کنید. لما فت تقافله من ذکرهی و الاحراز انها من الایزان به ان فضائله یفی فیها، میخواد قفلت کند شاعر از ذکر مفعول تا بفهماند که ذکر لازم نیست، نمیخواد بگیریم. همه مردم می‌بینند که